أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. حمد سنة طولانی بخوانی ملی آقایون که میخوان بره فرصت داشته باش. ولا يحصي نعمائه العادون فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالسحور ما يدعون عرضه. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به اینجا که اگر حکومت را قائل شدیم، یعنی حکومت ادله براءت بر ادله احتیاط، که فبها و نعمت و تمام دیگه قضیه. خب کما قیل بذالک، ولی اگر هم حکومت را نگفتیم هم مشکل آنچنانی پیدا نمیشه، برای اینکه نوبت میرسد به تخصیص و ادله براءت میتوانند مخصص ادله احتیاط باشند. از چه جهت؟ از جهت اینکه ادله براءت اخصه و ادله احتیاط اعمه و خاص تخصیص میزنه عام را. حالا باید این اثبات بکنیم. به چه وجهی میگوییم که ادله براءت اخصه؟ از بابت اینکه ادله براءت شبهه قبل الفحص و شبهه مقرون به علم اجمالی را شامل نمی شود و اینا از تحتشون خارجه. به هیچ وجه قائلین اصولیین که قائلن به براءت و استفاده می کنن از ادله براءت، این را در شبهه قبل الفحص و مقرون به علم اجمالی نمی گوین و ادله براءت را شامل این دو صورت نمی دانن. پس این دو صورت از مضمون و از مفاد ادله براءت خارجه. اما ادله احتیاط اهم، گفتن احتیاط بکن، احتیاط بکن قبل الفحص، بله به طریق اولا، بعد الفحص خواهم قائلا عرض کنم به خدمت باستانت شما، مقرون به علم اجمالی، بله بدویه خواهم باز قائلا در شبه تحریمیش البته. پس بنابراین اهمیت ادله احتیاط نسبت به ادله براءت ثابت می شود، بنابراین نوبت می رسد به تخصیص، یعنی تخصیص ادله احتیاط و ادله براءت. و اما توضیح مطلب، تو توضیحش حالا یه مقداری اصلا دیگه میریم تو پیچ قما، در توضیحش این را می گوییم که می گوییم ادله براءت شبهه قبل الفحص رو شامل نمیشه، شبهه مقرون به علم اجمالی را هم شامل نمیشه. این میتواند مستند به دو دلیل باشه، مستند به دو دلیل و به دو وجه. یک، مستند باشه به حکم عقل. دو، مستند باشه به اجماع. مستند باشه به حکم عقل یعنی چه؟ یعنی میگوییم که ادله براءت رو فهم مالا یعلمون الناس فی ساعت مالان یه مخصص عقلی داره، عقل اجازه نمیدهد رجوع به براءت را در شبهه قبل الفحص، که شبهه قبل الفحص وظیفه هر انسانی تعلمه، وظیفه عبد، وظیفه عقلیش تعلمه، فحصه. اگر بگیم براءت قبل الفحص، خود دیگه هیچ، پس آدم بشینه تو خونش هی بگه اصالت البراء در همه که اصالت براء جاری کن، نه نه نه، این خلاف عقل و عقلاست. پس ادله براءت عقلا موارد قبل الفحص را نمیگیرن، موارد مقرون به علم اجمالی را هم نمیگیرن، چون وقتی مقرون به علم اجمالی بود و حکم عقل، علم اجمالی منجزه، منجز که شد اون عقاب واقعی دیگه ثابته. وقتی که اون عقاب ثابت بود دیگه براءت جاری بکنی چه فایده داره؟ خوبه خب منجز داره دیگه، منجزش همون علم اجمالیه، با وجود اون دیگه چه براءتی چه چیزی وقتی آدم عقاب را میبینه علا تقدیر المصادفه. پس بنابراین به حکم عقل و یا به بنای خلا قطعا هر دو موارد شبهات قبل الفحص و شبهات مقرونه به علم اجمالی از تحت ادله براءت خارج است. خب اگر اینطور هم گفتیم دیگه خیلی واضحه، برای اینکه این به این حکم عقلتون از احکام عقلیه بدیهی است، از احکام عقلیه نظریه نیست، بدیهی است، واضحه. و چون واضح و بدیه است به منزله مخصص منفصله، متصله، مخصص متصل یعنی چه؟ یعنی دقیقا مثل این است که شارع گفته رفع ما لا یعلمون الا فی الشبهة قبل الفحص و الا فی الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالی. این الاش زبونی نگفته، این الاش محول کرده به عقل ما، چون که این از احکام عقلی بدیهی است دیگه شارع احتیاجی به بیان نمیدیده، مثل دو دو تا چهار تا هم شارع باید بیان بکنه، چیز واضحیه، محول کرده به عقل خود ما. پس این به منزله این است که بله رفع ما لا یعلمون الا اذا کان الشبهة قبل الفحص، او مقرونا بالعلم الاجمالی. پس از اول این نگرفته به مقتضای عقل بدیهی. خب این که خیلی خوبه دیگه. خب حالا اگر چنانچه اومدیم گفتیم که نه، این شبه قبل خروج شبه قبل الفحص و شبه مقرون به علم اجمالی از تحت رفع ما لا یعلمون و سایر ادله براءت خروجش به الاجماع نه به حکم العقل، مستندش کردیم به اجماع، وقت ببینیم چی میشه. این اجماع یه تفاوتی که داره با حکم عقل، چون حکم عقل حکم بدیهیه به منزل مخصص متصل، نه اصلا بحثی هم نداره، ولی وقت مخصص متصل که شد یعنی دایره رفع ما لا یعلمون ضیق میشه و نسبتش به ادله احتیاط چه میشه؟ عام خاص میشه، این میتونه اونا رو تخصیص بکنه. ولی اگر گفتیم که نه، وجهش اجماعه، اجماع از امور بدیهیه نیست، اجماع خود یه چیزیه که احتیاج داره انسان که مطلع بشه از فتاوای فقها دیگه، برای چه بدیهی باشه؟ خاطر به فحص داره دیگه، نمیدونم فقها هم چه چیزی گفتن نگفتن، این نمیشه گفت یه چیز بدیهیه، احتیاج به فحص داره، وقتی چیزی احتیاج به فحص داره دیگه جز بدیهیات نیست. خب وقتی که بدیهی نبود دیگه به منزله مخصص متصل نیست، به منزله مخصص منفصله. مخصص منفصل و متصل فرقشون چیه؟ مخصص متصل ظهور را محدود، ظهور کلام را محدود می کند در حد خودش، اما مخصص منفصل ظهور کلام را خدشدار نمی کنه، فقط حجیتش را محدود می کنه به خودش. خیلی خوب، اگر اینطور شد، اگر صورت مثل صورت اول بود که اون ظهورش چیز شد، خودی ما هیچ مشکلی نداره، هم خاص میشن، یکی ظهورش اخصه یکی ظهورش عامه. اما اگر که مثل مخصص منفصل بود، خود ظهور رو عوض نمی کنه، چی عوض میکنه؟ حجیت چه عوض میکنه، پس ظهوری دیگه در اخص نداره تا بگیم نسبتشون اخص مطلقه. وقتی میگیم نسبت اخص مطلقه بین ظهورینه، یعنی یکی ظهور در عموم داره یکی ظهور در خصوص داره، اما اگر شما این دلیل دم ظهور نداره، حجیتش محدود شده و الا ظهورش در اخص نیست. از اینجا ما یه قضی ضربه پذیر میشویم، آسیب پذیر میشویم از این بابت. چرا؟ چون که در دو دلیل که عام خاص مطلقن ظهوراشون باید عام خاص باشن، فرض این است که این دلیل اخص ما ظهور در خاص نداره، حجیتش محدود شده است به اندازه خاص، آیا اینم به درد میخوره یا نمیخوره؟ این مبنی بر بحث انقلاب نسبت. در بحث انقلاب نسبت حالا دقت بفرمایید چیه داستانش. یعنی خود چند مورد داره، موارد زیادی داره، یعنی این موردش که مربوط به بحث ما اینه که ما یه دو تا دلیل داریم، دو تا دلیل داریم نسبتشون تباینه. درجه تردید نسبتشون تباینه. مثل اینکه یکی گفته اکرم العلماء، یکی گفته لا تکرم العلماء. من نسبه بین ها زین داری اگه گفت اکرم العلماء، یکی گفت لا تکرم العلماء، تباینه دید. تباین که شد سیتعارضان على نحو التباین. بسیار. حالا اگر یکی ای دوتا عام متباین، یکیشون مخصص منفصلی داشت، منفصل نه متصل، منفصل، مثل چه؟ مثل اینکه اکرم العلماء یه دلیل جداگانه آمده گفت لا تکرم فساق العلماء، مخصص منفصلی آمده براش. اکرم العلماء عمومش به عمومش میتونه حجیتش بمانه با وجود اون مخصص که گفت لا تکرم فساقهم، نمیتونه دیگه. لا تکرم فساق العلماء تخصیص میدنه، اما کنون تخصیص میدنه اکرم العلماء رو تخصیص میدنه. خب اکرم العلماء بعد از آنی که تخصیص خود به لا تکرم الفساق، مضمونش حجیتش باقی میمانه در علمای عدور. بعد از خروج فساق از علما چه میمانه در تحتش که حجت باشه درش؟ علمای عدور. پس حجت میشود در وجوب اکرام علمای عدور. حالا اون دلیل مقابل چه گفته بود؟ گفته بود لا تکرم العلماء، هیچ علمی رو اکرام نکن. خب حالا اینجا این اکرم العلماء ابتداعا تباین داشت و معارض اکرمان، خب اکرم العلماء و لا تکرم العلماء بود، معارضه میکرد چون تباین بود. اما بعد از آنی که حجیتش محدود شد به علمای عدول، حجیتش به علمای عدول، نسبتش با لا تکرم العلماء چه نسبتی میشه؟ اما خصوص مطلق میشه. برای اینکه او گفته هیچ عالمی را اکرام نکن، چه عالم چه فاسه، این فقط عدول را خواست خارج بکنه و نسبتش میشه عام خاص مطلق. بنابراین این اکرم العلماء بعد از آنی که مخصص شد به علمای عدول، نسبت خاص پیدا میکنه به لا تکرم العلماء و دیگه تعارضی هم در کار نیست، تخصیص میزنه اونه. تخصیصش میزنه به چی؟ یعنی لا تکرم العلماء محدود میشود به علمای فاسق، چون علمای عدول رفتن برای چی؟ رفتن در میشود در اختیار اکرم العلماء قرار گرفتن، اکرم العلماء محدود شد به علمای عدول. علمای عدول اکرامشون واجب باشه، خواهی اخص او لا تکرم العلماء، اخص که شد تخصیصش میزنه، علمای عدول از تحتش بیرون میاره، باقی مونده در تحتش میشن علمای فساق. پس لا تکرم العلماء یعنی فساق، اکرم العلماء هم یعنی علمای عدول. اینو میگن وجه جمع و میگن انقلاب نسبت. آیا ما این تخصیصی که به منفصل حاصل میشود با اگر نباید به کار ببریم، خود تعارضه، اکرم العلماء و لا تکرم العلماء متعارضه، اینا مساقط میشود، تعارضا تساقطا. اتفاق فرمون یه دلیل آمده گفته که علمای فاسق هم اکرام نکن، بسیار اکرام نمی کنیم علما، یکی که از علما هم اکرام نمی کنیم، چون او دوتا دیگه خب به تعارض ساقط شده، یکی هم خب فقط آمده برای فساق گفته فساق اکرام نکن، پس دیگه چی دیگه نیک. اما اگر این روش انقلاب نسبت را به کار بردیم، نتیجه این می شود که علمای عدول را باید اکرام بکنیم و علمای فساق را نباید، نتیجه این میشه. اما اگر این انقلاب نسبت صحیح نباشه، لازمش اینه که هیچی آجون اکرم و لا تکرم تعارض کردن تا ساقط کردن، یه هیچی نما، لا تکرم فساق العلماء هم خمعیده و تأکید یه نسبت به فساق و لا هیچ عالمی دیگه واجب الاکرام نیست. پس بنابراین فرق خیلی زیادی است بین این که قائل به انقلاب نسبت باشیم و قائل به انقلاب نسبت نه. انقلاب نسبت یعنی چه؟ یعنی این که ای اکرم العلماء و لا تکرم العلماء نسبت اولیشون تباینه، و حالا که مخصص منفصل را اگر قبلا به کار ببریم، نتیجه این می شود که او اکرم و لا تکرم نسبتشون باز تخصیص میشه و از تعارض خارج می شود. دو تا نظریه هست، نظریه ما و نظریه محقق خویی، و ظاهرا مرحوم امام البته جزم نداره، من آقای خویی که برد قائل به انقلاب نسبت، ولی بعضی هم قائل به انقلاب نسبت نبودنه. ولی به نظر ما انقلاب نسبت یک چیز درستیه، برای اینکه مبنا و مرجع در این مسائل عرفه و عرف اینها را قرینه جمع حساب میکنه. یعنی چه؟ یعنی هر وقت شما یه دو تا دلیل در برابر هم سفارایی کرده، تعارض در کلمات اما خب یه چیزی که معقول نیست، حتما قرینه، یعنی یه مرادی هست از اینا. یعنی ممکنه امام دو تا حرف متعارض بزنه؟ نه. پس مرادها باید دید چیه. اینجاست که جای اشراد میرسه. یه چیزی ما داریم در لسان عربی بهشون میگن قرینه الجمع، قرینه جمع بین المتعارضه. خیلی خوب، یه اکرم العلماء یه لا تکرم العلماء، یه دلیل آمده گفت لا تکرم فساق العلماء، این میشه قرینه جمع. یعنی برای ما روشن میکنه، تفسیر میکنه که او لا تکرم العلماء مقصود فساقه، اکرم العلماء هم مقصود عدوله. این جنگ را، جنگ بین این دوتا دلیل را برای ما حل میکنه. اینو بهش میگن وجه جمع. اون دلیل مخصص منفصل صلاحیت دارد عند العرف که وجه جمع باشد، یعنی محمل برای ما درست بکند. چون که هست در کلمات امام که تعارض نیست و تبایی هست، این است که اینا باید ببینیم مرادش چه بوده. اگر ما یک همچه مخصص منفصلی داشتیم، این در نظر عرف وجه جمع محسوب میشه و کافیه برای حمل دوتا دلیل. یعنی ما محملاشونه و تفسیرشونه، تفسیر این دوتا دلیل رو پیدا بکنیم و اینا از تعارض. ما در روایات خیلی طور داریم، موارد عدیده برخورد میکنیم که به این طریق این تعارض بین عدله برطرف میشه. نه بازم یه جایی داریم چیم باقی میمانه، مورد باقی میمانه. نه کم نیست. نه نه عموم فایده نداره، مخصص کی گفت عموم؟ خیلی خوب، خود یه باید دید. حالا تو مواردش هم مختلفن. این موردی که بنده عرض کردم اینه که احد العامل مخصصی داشته باشه. موارد انقلاب نسبت مختلفه که بعضی ها شما قبول نداریم، بعضی ها شما قبول داریم، نیست که همه مثل هم باشه. این صورتی رو که گفتم چیه؟ دو تا عام متباین داریم که متعارضن به نحو تباین، اون وقت یکیشون مخصصی داره، مخصص منفصلی اینه. این یه نوع از انقلاب نسبت که مثل مواردش مختلفه، این یکی را ما قبول داریم. خیلی از موارد هم حل میکنه، ولی اخبار علاجی هم شما اینتون دلتون تنگ نشه، اونا هم برای خودشون مورد دارن، محمل دارن و مواردشون هم کم نیستن. خیلی جا هست که ما همچه قرینه جمعی نداریم، اتفاق فرمودید. فلهازا عرشب خدمت به این صورت که عرض کردم، نظر ما اون موقع هم که بحث کردیم و تا الان هم همینه که انقلاب نسبت در این مورد، نگفتیم در مورد چند صورت داره، این یک صورتشه. این در این صورت انقلاب نسبت صحیحه و مطابق بنای عرف و عقلاسی در جمع بین کلمات استفاده میکنن از این روش. عرض کنم به خدمت شما، ولی ذالک میگیم عام اگر چه به ما هو ظاهرون تباین داره با او عموم، اما به ما هو حجتون، به ما هو حجتون نسبتش نسبت خاص شده با او یکی، به ما هو حال حجتون یتقدم على تلک الحجه فیجمع بین الحجتین هاکذا. اما تطبیقش بر ما نحن فی، ما نحن فی عرض کنم به خدمت شما، ما دو تا دسته دلیل داریم که هر دو عموم داره. یه دسته گفته رفع ما لا یعلمون همه جا، یه دسته هم گفته چی؟ گفته که احتجی ما لا یعلمون باز همه جا، و نسبت که بوده تباین بوده. یکی گفته همه جا احتیاط بکن، یکی گفته همه جا برایت جاری بکن، متعارض هم دیگه. اون وقت احد الدلیلین که ادله براعت باشه یه مخصص منفصل داره. اون مخصص منفصل چه بود؟ جزاک الله خیر، رحم الله والیک. اون مخصص منفصل اجماع بود، آمد که به قبل الفحص و مخرونه به علم اجمالی را از تحت ادله براعت، یعنی رفع ما لا یعلمون، خارج کرد، مخصصی داشت. این مخصص به نحو متصل بود یا منفصل؟ منفصله، چون اجماعه. پس همین جا دیگه محل بحث. ادله براعت بعد از آنی که قبل الفحص و مخروم اجمالی از تحتشون خارج شد، نسبتشون با ادله احتیاط چه نسبتی میشه؟ عام خصوص مطلق میشه. و صلی الله علی محمد و آله.